بسم الله الرحمن الرحیم. اول وجود گزارش‌های قطعی از زندگی معصومین که در موردش بحث کردیم. دوم اینکه فرض انسان دانستن و قابل پیروی دانستن معصومین علیهم السلام. یکی از گرفتاری‌های عجیب دوران ما این جمله واقعا کوته بینانه است که الان میخوام عرض بکنم. جمله خیلی کوتاهه. اینه: ما کجا؟ اونا کجا؟ بسیار. نتیجه این جمله تغییر مکان اهل بیت از روی زمین، از بین زندگی ما، از وسط زندگی ما بر روی تاقچه‌های دست نیافتنی. به نظر فرمایید پیغمبر هستن در اون ردیف اول ویترین، بزرگوارن. اون قسمت ایشون رو ما پشتش هم آینه کاری کردیم، خوشگل. سمت راست امیرالمومنین حضرت فاطمه، ردیف دوم امام حسن قربونش برن نشسته، وسط سمت راست امام حسین فداش بشن، این بر امام سجاد الهی دورش بگردم ردیف. خب و این عزیزان نقششان چیست؟ نقش اینا اینه که نور اینها در این خونه ساری و جاریه. الهی من قربون این نور بشم. بسیار خب، غیر از اینکه نورشون جاریه، همون نور جاریه برای ما کافیه. خیلی خب، الان میخوام یه جنسی بفروشیم. الو، جنس رو چند خریدی؟ جعبه 700 هزار تومان. خیلی خوب، بزنید جعبه 7 میلیون تومان. چند؟ 8 میلیون تومان بزنید. باز از بازار نرخ بگیر که اگه گرون‌تر شد بیشترش هم بگیر، تا 5 میلیون هم جا داره. یا حسین یا زهرا، قیمت بزن بره. این الان اهل بیت اینجا بودن در این قیمت به تاثیر. اینجور نگو آقا، جای اهل بیت اون بالای سر ماست. شما هر وقت دلت خواست چیزی نبینی بذارش بالای سره، هیچ وقت نمی‌بینی. نه خب اینجوری می‌بینم، اینجوری که بکنه اونم میره پشت سره. یه عده با این جمله احمقانه ای آقا ما کجا، پیغمبر کجا، من از بکنم بنده اینجا، پیغمبرم رو این یکی صندلی، این همینجا. چطور این پیغمبر؟ خوبیم؟ نهیدیم چند شما رو آقا با کی هردیم با پیغمبر؟ نه آقا نفرمایید شأن پیغمبر بالاتر از اینی که رو صندلی بشینن. یعنی پیغمبر که جایی میمده در حالت ایستاده مثلا بوده همش؟ کدوم چوبی این فضیلت رو میدونه که از شما که پیغمبر بر او بنشیند؟ همون چوبی که تو مسجد مدینه بود پیغمبرش تکیه میداد. من کجا؟ اینجا. پیغمبر کجا؟ همینجا. میمیشه حرف ازم بابا درم از جان. سلام، خوب هستید؟ عرض کنم که سوالی داشتن از محضرتون. جانم بفهمید، این که ما الان بخواییم بریم برای قضای حاجت، دین دستور بی تربیه پیغمبرنا، برای حرف ازم بابا. تقام ازم برای دستشویی دستور داریم؟ آره دستور داریم. میخوای وارد بشی اینجوری وارد شو، تو دستشویی زیاد نشین، اینطور باش، فلان بهمان اینا. دست درمه بقام جان. پس ما دیگه از این بعد برای دستشویی رفتن به دستورات شما عمل میکنیم. خیلی بی تربیتی، بی تربیت هم خودتی. تقام ازم یه سوال دیگه میخوام پرس این در بیاد. برای روابط زناشویی هم شما دستور برو بی ادب، برو بی فرهنگ، بی شخصیت، برو بابا. چقدر مثلا برای رابطه زناشویی دستوره؟ برای ما این دستورات داریم، رابطه زناشویی اینه، این کارا رو بکنید، اینجا لذت ببرید، فلان. خیلی کارا زشته. لطفاً بگو آروم بگین من بنویسم. بسیار خوب. پیغمبر جان باز من سوال دارم، بگو عزیزم. آها، این برخورد شما با پیغمبر برخورد درستی بود؟ آره. من خیلی آدم فهمیده ایم که پیغمبر رو گذاشتم روی این صندلی، چون آیه قرآن رو باور دارم که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیغمبر جان این حسش در اومد الان دیگه رفت، مرد. میخوام با دخترم صحبت کنم، چجوری صحبت بکنم؟ دختر من اسمش فاطمه است، دختر شما فاطمه بود، چجوری باهاش صحبت کنی؟ مثلا او رو بغل کن، روی پات بذار، ببوسش، دست موهاش بکش، چشم. خیلی واقعا عجیبه این حرف شما. تو مگه نمردی؟ نه. از پیغمبر دست سر از زرا میشه، اون دست کجا، این دست کجا؟ اتفاقا دو دست ببین دقیقاً مثل همه. نگاه کن، شست شست، این انگشت تابه پان، نگاه کن همه مثل همه، پنج تا پنج تا، این انگشت داره، اینم دست داره. نه خیر، اون دست یک نورانیتی داره، الان که دست نورانیت نداره، اون معمولیه دیگه. نگاه کن حالا جابجا میکنه، ببین دستش بدی باز زرا چیکار میکنه؟ دست به سرش میکشه. دخترم بیا، دست به سرش میکشه. خب نه، بالاخره یک معصوم دست میکشیده با یک غیر معصوم. آقا پیغمبر به عنوان معصوم که دست به سر دخترش نمیکشیده، به عنوان یه پدر میکشیده. منم پدرم، باید دست بکشم. میدونی نتیجه این حرف احمقانه ای که اینا میگن چیه؟ میدونی چه خونی به جگر ما میشه؟ آره، وقتی بهش میگم با همسر خوش اخلاق بود، پیغمبر اینجور بود، میگه ای آقا ما کجا، پیغمبر کجا؟ با پیغمبرش مثل ابولهب برخورد میکنه، چون ما کجا؟ پیغمبر کجا؟ پیغمبر همینجاست. الان دقیقا مثلا چی بخوریم؟ اینجوری. چجوری بخوریم؟ اینجوری. چه کار بکنیم؟ چجوری بخوابیم؟ کی بخوابیم؟ چقدر بخوابیم؟ کجا بریم؟ کجا نریم؟ چی بگیم؟ پیغمبر چه کار میکنی؟ آها اینجوری؟ اینجوری نشستیاره؟ دست اینجوری؟ آه خل اینجوری خب برنامه خود ساعت بکنه؟ اینطوری؟ خب آها تو پیغمبر رو در میری؟ آره. تو پیغمبر میشی؟ نه. پس چی این کار میکنی؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه شما مثل من نمیشید. خدا رو شکر. نقطه رو بذار. نقطه. پس بریم معاویه بشیم. نه نه صبر کن این ویرگوله. شما مثل من نمیشید. لکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. مثل من نمیشید. بسیار خوب. ولی تو راه من حرکت بکنید. چقدر علی میشیم ما؟ 1%. ما 0.5%. من 1000% 1,000,000% علی شدم. فاطمه شدم، حسن شدم، حسین شدم، سلام الله علیه اجمعین. من همون قدر میتونستم. آقا یعنی لکن عینونی یعنی ما باید الان مثلا رفتیم خونه، حالا خرما و گوشت و آرد. ما الان آرد ببریم در خونه مردم، خب به چه دردشون میخوره؟ حالا مثلا ما رو گونی، با گونی هم باید ببریم، اینجوری شما دارین میگید. ببین خودت لوس نکن لطفا، خب؟ من هم بذار بودم گونی بذار رو پشت این قیافه مردنی که من میبینم میدونه نایلون فریزری بندازن رو دوشه دست من جا پاس زمین قابل پیدا کردنه با این قیافه مردنی. من نگفتم گونی بندار رو پشتت آرد توش بذار ببر. میدونی چی بهت گفتم؟ اینو گفتم که اگه میبینید یه دختری توی فامیل گیر کرده نمیتونه ازدواج بکنه، جهیزیش مونده، همینجوری ماست از کنار موضوع رد نشو. اگه بهت گفتن یه جایی کسی گیر کرده یه بنده خود برای پول پیشخونه است، آبرو پول نداره. آقا پول نداری، آبرو داری نداری؟ اگه لازم شد خود بنده پیش بیاد میام همینجا اعلام میکنم. بچه‌ها یه مسلمونی یه خانومی دو تا بچه داره، همسرم نداره، امکان ازدواج هم نداره، میخوان خونه بیرونش کنن، داریم براش پول جمع میکنیم پول پیش هر کی هر چقدر. استاد ما شما رو خیلی آدم محترمی میدونستیم، چون که از آبرون برای خود استفاده نمی کردن محترم جان. آره اون احترام بخوره تو سر خودت تو سر من. اون احترامی که من به خاطرش آبرون به خاطر خدا نظرم رسد یک قرون ارزش. اگر که تو عقلت و دینت درست بود وقتی من دستم و جلوی تو به خاطر خدا دراز می کردم اتفاقا احترام من پیش تو بیشتر می شد، که برای خودش چیزی نمی خواد ولی برای بیچاره داره آبروش می ذاره وسط. بله ما اهل بیت رو انسان میدونیم قابل پیروی، در مسیر اونها حرکت میکنیم. چقدر موفق میشیم هر چی شدیم خدا بده برکت. خانم اینجوری رفتار نکن، از زهرا اینجور نبوده. شعرهای ما حضرت علی بشن که ما حضرت زهرا بشیم. خیلی خوب آقای محترم اینجوری رفتار نکن، امیرم اینجور نبوده. زنای ما فاطمه زهرا بشن که ما حضرت علی بشیم. بسیار خوب. هند جگرخوار ابو سفیان زندگی بکنید دنبال کارش. من این دو تا دیوونه ای که ما داریم میبینیم تا روز قیامت، این بین میگه تو حضرت علی بشین، بین میگه تو فاطمه زهرا بشو. خب کی باید شروع کنه اینو؟ ما مثل اونا نمیشیم. میتونیم عده اونا رو در بیاریم؟ آقا ما کجا فاطمه زهرا کجا؟ بله ما عفت و حیامون مثل حضرت زهرا نمیشه، اما اندازه خودمون هم نمیتونیم رعایت بکنیم. چقدر ما تو خانوم‌های مذهبی مشکل عفاف داریم. نه آقا ما الان حجابمون کامله. بزرگوار عفاف 5 بخش داره. یه بخشش پوششه. پوشش اینه که وجه و کف بین صورت دست از مچ. کسی اینو داشت کافیه دیگه. این حجاب عفاف حجاب نیست. عفاف 1 حجاب پوششه. 2 آرایش کردن است. ماشاءالله. خانم مذهبی هستن اتفاقا از چادر و روسری استفاده کردن برای ستسازی اون بقیه موارد. یعنی این سایه روسری مشکی میخواد، نه اینکه ایشون روسری مشکی سرشون کردن به این دلیل. دوم آرایش کردنه. ماشاءالله بوی اتکلن خانم به انسان که برخورد بکنه تا 3 روز انسان بوی غذا رو نمیتونه متوجه بشه، انقدر پرو بیمونه. سوم حرف زدنه. چهارم راه رفتنه. 5 نگاه کردن. اینا همه آیات قرآن مایه بشه. حضرت زهرا نمیشه میشه اینا که میشه آیات میگه. ما که دیگه حضرت زهرا نمیشه. بسیار خب پس ما بریم بشین هند جگرخوار. همون به قیافت هم میاد اتفاقا، همون هند جگرخوار شد. ما اگه قرار است سیره استفاده بکنیم اول باید قبول داشته باشیم معصومین چی هن؟ انسان هن. مثل من و شما. قول انما انا بشرم مثلكم. آقا معصومین پیامک میزدن پس ما هم میزنیم. اگر مسئولین موبایل داشتن بله شاید پیامک میزدن، اما قطعا مسئولین سر کلاس پیامک نمیزدن. یعنی اونها به این رسیده بودن که یه کارهای انسان رو خالد در نار میکنه انشالله، خب این کارو نمیکردن. چه بس حال بکه دیگه نمیدونم کدوم عذاب کدوم بعد میراره من بگم این مشکل گوشه حل شه. دومین چیز اینه که ما معصومین رو انسان بدونیم و قابل پیروی. تو که قائلی جای معصومین رو تافسد قربونت برم از رضا ابوالفضل، خیلی خوب وفاداری رو یاد بگیر، ذره ادب رو یاد بگیر. تو از ابوالفضل دوست داری و زبونت میچرخه که ذهن در میاد که بعد رو کاغذ بنویسن بهت بدن خودت خجالت میکشی ها. تو دوست داری از رضا ابوالفضل بودی و اینقدر نسبت به اطرافیانت نامهربانی ها؟ تو دوست داری از رضا ابوالفضل بودی و اینقدر تکبر داری؟ بله حضرت عوفز روی تاخشه که هیچ خطری نداشته باشه بسیار موجود مناسبیه. کدوم حضرت عوفز به درد نمیخوره؟ اونی که میاد تو زندگی یه باری من به واسطه مجبورم خودمو یه جورایی محدود کنم. سوم این پیشفرض استفاده از سیره اینه که ما اعتقاد داشته باشیم که علاوه بر سیر سیرهی هم وجود داره. بخی قائلن انسان ها سیر دارن، یعنی هر انسانی از اول تا آخر به آخر یه زندگی کرده، یه جایی رفته، یه کارایی کرده، یه چیزایی خورده، با افرادی دوست بوده، همه اینا. میگن ما قبول داریم همه آدما سیر دارن، ولی اینکه انسان علاوه بر سیر یک اسلوب ثابت حاکم بر رفتاری داشته باشن که از یک منطق ثابت عملی پیروی بکنه، ما اینو قبول. اگر کسی قبول نداشته باشه که انسان علاوه بر سیر میتواند سیره داشته باشد، با این آدم نمیشه در مورد سیره صحبت کرد. بگیم آقا سیره نبوی، میگه اصلا سیره چیه؟ مگه آدم میتونن سیره داشته باشن؟ پس ما باید علاقه بر سیر معتقد به وجود سیره هم باش. این سه تا میشه پیش فرضای استفاده از سیره. خب دیدگاه مختلف در مورد سیره. این نکته آخری که گفتیم ما رو به اینجا میرساند که آقا واقعا سیره داشتن ممکن هست؟ آدم ها میتونن سیره داشته باشن؟ در مورد بحث سیره برخی قائلن سیره داشتن ممکن نیست. دارید می نویسید حواستون با من هم باشه. این هست حالا هنوز بفهمید. در مورد اول برخی قائلن اصلا سیره داشتن ممکن نیست. چرا؟ لازمه داشتن سیره اینه که ما قائل باشیم یک سری اصول ثابت اخلاقی وجود داره. خوب حواستون هم باشه؟ مثلا ما قائلیم کمک به محرومین یک اصل اخلاقی ثابت است. خب هیچ وقت هم این اصل اخلاقی نقض نمیشه. ما قائل به این. بسیار خوب. اگر ما قائل به این نباشیم که یک سری اصول ثابت وجود دارن، یعنی معتقدیم یه روز صداقت خوبه یه روز بده، یه روز ظلم بده یه روز خوبه، یه روز کمک به فقرا خوبه یه روز بده، یه روز دزدی کردن بده یه روز خوبه، اگر قائل به نسبیت اخلاق باشیم، قائل به این نباشیم که یک سری ثابتاتی داریم، آیا می توانیم قائل به وجود سیره بشویم؟ بله؟ چرا نه؟ کی جواب میده؟ کی داره جواب میده؟ بفهمید. حاجی به عبارتی وقتی دائما اصول دارن هی عوض میشن، خب امروز کمک کردن به فقرا خوبه، فردا کمک نکردن، خب نمیشه اون روزی کمک میکنه رو تحلیل کرد، نه روزی کمک نمیکنه. انقدر تغییر و تحول زیاده ما آخرش نمیفهمیم که بالاخره کار درسته اون کاری که دیروز انجام داده کاری که داره امروز انجام میده. اگر کسی قائل بشه به نسبیت اخلاق که حالا بهش خواهیم رسید در ادامه انشالله، اگر کسی قائل به این بشه نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که به دلیل نبود اصول ثابت داشتن سیره امکان ندارد. باید یک اصول ثابتی باشه. ما رفتار افراد رو در قبال اصول ثابت نگاه بکنیم. اگر دیدیم رفتار افراد در قبال اصول ثابت منطقه عملی ثابت داشت، اون وقت میگیم افراد سیره دارن. خب فرض کنید اصول ثابتی در کار نیست، ما رفتار افراد رو باید با چی بسنجیم؟ اگر اصول ثابت نباشد ملاکی برای سنجش افراد وجود ندارد، پس تیره کلن زیرابش میخوره. پس باید چشم دستون رو زنگ برداریم. پس یه سری اصول ثابت باید باشد، ما افراد رو با اینا باید بسنجیم، ببینیم آیا افراد در قبال این اصول ثابت یه رفتار دارای منطق عملی ثابت دارن؟ بگیم سیره دارن. رفتار دارای منطق عملی ثابت ندارن؟ بگیم سیره ندارن. پس عدم اعتقاد به اصول ثابت و اعتقاد به نسبیت اخلاق باعث می شود امکان داشتن سیره از بین بره. خب یه قضیه قائلن اخلاق نسبیه، وقتی میگن اخلاق نسبیه یعنی کلن در نگاه اینها وجود سیره دیگه معنادار نخواهد بود. بفهمید؟ نه. من هم وقتی چی گفتم؟ ما در حالی که از سر چار رو رد میشیم و میبینیم یه فقیری ایستاده و به او کمک نمی کنیم، توی ذهنمون اصل کمک به مستمندان رو قبول داریم یا نداریم؟ داریم. اتفاقا همون موقع 1000 تومان از جیبمون در میاریم میذاریم توی این جیب، به این نیت رسیدیم خونه اینو صدقه بدیم. این یعنی چی؟ یعنی ما معتقد هستیم به مستمندان هم کمک میکنیم، اما این آدم مستمند نمیدونیم که بخوام بهش کمک بکنیم. لذا اصل اخلاقی ثابت کمک به فقرا تغییری نکرده. خب بفهمید. حالا میرسیم در ادامه خواهیم رسید که میگن اخلاق نسبی یعنی چی و ما اول اشکالی که میکنیم همینه با چه ملاکی. خب که سال داره یه جا میگن آقا سیره داشتن ممکنه شید چی دیگه با توجه به اصل نسبت اخلاق. گروه دیگه میگن نخیر، آقا سیره داشتن ممکن هست، ممکن است و برخی هم سیره دارن. ببخشید اولی ندارنده، اشتباه خورده اینجا. برخی سیره ندارند. برای چی سیره ندارند؟ این دارند اول رو اینجا میشه ندارند. میگن آقا سیره داشتن ممکن هست، اما ممکنه ضروری و واجب و حتمی و قطعی نیست. یه عده دارند یه عده ندارند. یک عده سیره ندارند. چرا؟ آیه قرآن چی میگه؟ ادامه آیه چیه؟ نه ولا اله الا الله، بعد ولا اله مذبذبین بین ذلک. مذبذب یعنی چی؟ آدم دمدمی مزاج، ویری، شناور، گاهی به این سو و گاهی مذبذبین بین ذلک. لا اله الا ولا اله الا هر دم با باد همون دم. باید کدوم برمیاد؟ آقا مذبذبین بین ذلک یعنی چی؟ حضرت علی علیه السلام اینجور ازشون روایتی که میفهمند که الناس ثلاثه، مردم سه گروه. گروه اول عالمان ربانی، عالم ربانی، عالم الهی، این یک گروه. دو متعلمان علی سبیل النجا، اون کسی که در حال یادگیری است بر مسیر نجات یافتن. انشالله ما جز این گروه باشیم. حتی اونایی که سرکلاس با هم صحبت میکنن از این گروه چی میشن؟ خارج میشن انشالله، میرن جز گروه سوم که خیلی گروه بدی هن. گروه سوم همجان رها یعنی کیا؟ دور از این اونایی که صحبت میکنن و دیگه انشالله صحبت نمیکنن که جز اون گروه باشن، به پشه‌های سرگردون میگن. روایت اینجور گفته، تقصیر من نیست، بعضی تعلیل دید. این گله های پشه رو دیدین با همدیگه حرکت میکنن، یه باد که میزنی اینا این سمتی میشن، یه باد از اونور بزنی اینا این... مثل ماهیه ساردین که کوسا حمله میکنن، دیدی چه جوریان اجتماع میکنن، یه باری اینوری میشن. بعد این همجان رعا، این پشه های پراکنده چه ویژگی دارن؟ اتباع و کل نائق، اینا تابع هر نائق با این و قاف اتباع جمع تابعه. اینا تابع چی هم؟ هر صدایی هم که بلند شه، یه جیغ میزنیم میان این وری، یه نفر اونجا جیغ میزنه میرن اون وری، یه نفر اون بر صداش بلنده میرن اون وری. یمیلونه ما کل ریح، با هر بادی چی؟ میل پیدا میکنن. یمیلونه میل پیدا میکنن با هر بادی، باد که به وزه مسیر اینا، باد از شرق به وزه اینا به سمت غرب میرن، باد از غرب به وزه به سمت شرق میرن. حزب باد خودمون دیگه، حزب باد. لم یستزی او به نوره، علم اینا رو روشن نمی کنه. با نور علم اینا از این جهل و از این دهنبینی و از این حزب باد بودن خارج نمیشن. خب حالا بسنجیم این ویژگی هایی که حضرت میگه و حدیث هم ادامه داره، ویژگی هایی که حضرت در مورد این همه جون رعا میگه به کیا میخوره؟ واقعا کیا عالمون ربانی هن؟ کیا متعلمون علی سبیل النجات؟ کیا حزب بادن؟ کیا هر صدایی بلند میشه میرن؟ کیا علم بهشون میدی باز آگاه نمیشن؟ کیا پیروی همجوری کشکی میکنن؟ تو همین انتخابات یه دوری بزنیم، یه دوری الان نه تو کلاس ها، بعدا دورشو بزنیم. الان فکرتون انسان نکیه، من فرد خاصی مد نظرم میاد، واقعا فرد خاص و گروه خاصی نمیخوام بگم، این مشیو میخوام بگم. مزذبه اینه و این ذالک، فرد در ابتدا جزء مثلا نمیدونم ملی مذهبی هست، بعد میشه نهضت آزادی، بعد میاد جناح راست، بعد میشه کارگزاران، بعد میاد جناح چپ، در سر تحکیم وحدت، بعد انصار حزب الله، بعد آغاز. میخوام شما الان جسارت نیست که 5 ثانیه در مورد مواضعتون صحبت بدم، مواضع شما جز کدوم گروهید؟ احزابم که در کشور ما اساسنامه و مرامنامه الحمدلله ندارن، هر انتخاباتی تریبونا عوض میشه. یعنی جالب، طرف میاد یه چیزی رو ابراز میکنه، شما اگه به سابقه اون نگاه بکنید ببینید متهم اصلی اون چیزی که الان داره میگه خودشه. امان از کم حافظگی مردم، امان. نمیدونن. بنده هفته پیش صحبت میکنن، بله آقا این جوره اون جوره، هفته بعد میام دقیقه نقطه مقابل سوال میکنم، شما هفته پیش کف زدید دست جیغورا، همین هفته دست جیغورا. یه نفری شما بگه ببخش اینا جسارت، هفته پیش شما برای نقطه مقابل دست جیغورا، آقا ما کلن تو کار دست جیغورایی. یه نفر بگه جیغی بزنه ما آدم وقتی نگاه میکنه واقعا به بعضی از میتینگ های سیاسی، به بعضی از اظهار نظره که افراد میکنن، یعنی انقدر راحت افراد سابقه خودشونو انکار میکنن، بعضی وقتا انقدر یارو سفت میگه آدم شک میکنه. خدا تو قرآن به پیغمبر میگه پیغمبر بعضی از این مشرکین به تو میرسن آنچنان با تو به تو پر میان جلو، تو چی؟ عقب نری ها، نمیدونم برخورد کردید یه آدم باطلی میاد اینه نکنه راست میگه واقعا. بعد میگه که نه، دروغ وقتی گنده شد قبولش ساده تره. من میگم که شما برادران یکی به احساس میگه دیگه نمیتونید تردید بکنید که ما الان خواهران هستیم. خب اینجوری دروغ میگن. بعد من کم حافظه این یارو میاد انکار میکنه این نمیدونید مثل چیه؟ مثل اینه که مثلا یه کسی که دست اندر کار یه موضوعی میاد اینجوری میکنه، مثلا آقا وزیر مثلا کشاورزی، بله باید اینطوری بشه، باید کشاورزان حمایت بشه فلان. وزارت شما اگه زمزمه آینه بذارید اینجوری خودتون این صحبت‌ها رو، چون خودتون گویا باید این کار انجام بدید. خیلی جالبه، ما فراوان اینو می‌بینیم افراد از مجموعه‌ای که خودشون مدیرش هستن انتقاد میکنن و بایدها و نبایدهاشون میگن، بله باید اینجوری بشه. جزاتی کی باید اینا باید محقق بکنه؟ بله باید این وزارت جهاد کارشو بکنه. خب وزارت جهاد وزیرش کیه؟ ها؟ وزیرش؟ من بودم نه؟ من هستم. حالا شما هستی اینا رو خب به خودت بگو، چرا برای مردم میگی اینا رو؟ برخ شیره ندارن، مذبذبین و این ذالک. خب معمولا چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه انسان براش اون اصول مهم نیستن. چی مهمه؟ منافع خودش. خب منفعت الان اقتضا میکنه به فقرا کمک بکنیم، الان اقتضا میکنه کمک نکنیم. یمیلون مع کل ریح. اما برخی سیره داره اینجا دو تا نظر میشه. یه عده میگن آقا سیره لزوماً دنیوی است. شما اگر میبینید کسی در این عالم یک اسلوب ثابت حاکم بر رفتار دارد که ناشی از یک منطق عملی ثابت است که میتوان از آن الگو گرفت و آن را به صورت سیره تحلیل کرد، مطمئن باشید که ریشهش ریشه مادی و دنیویه. یعنی یه بچی در کاره. بعضی نگاهش اینه دیگه، میگم حالا داریم فلانجا فقط مایه نه چی؟ فقط مایه میدن. مایه چی؟ مایه پیله. مایه پیله؟ منظور مایه پیله است دیگه. حالا همون مایه پیله مثلا. از خودم گفتم پیله، اون نگفته. عرض کنم که مایه پیله، مایه پیله. ای آقا این دوره ما با گربه هم مصاحبه کردیم، گفتن که موشا رو خاصه برای خوردن میگیم نه برای خدا. شما دیگه ماشاءالله گربه تکامل یافته اید. میشه ذره سریع‌تر صحبت کنیم؟ شما کار می‌کنید چقدر پول می‌گیرید؟ پول نمی‌گیرید. برای چی کار می‌کنید؟ برای خدا. خدا پول میده. آن اون صاحبکار اون پول میده. نه خدا، خدا هم متعال عرض می‌کنه. بله. باور نمی‌کنم. چرا؟ چون اونا قائلن در عالم کسی کاری نمی‌کنه جز برای منفعت. برای همین که کارهای بعضی آدم ها برای بقیه قابل درک نیست. شده دیگه آدم هایی میشید حرف میزن اینجوری میکن اینجوری میدونی چرا؟ تعریف حق داره ها. تو داری که حرفی میزنی اصلا در وجود او این تعریف، این چیزی که داره میگه تعریف نشده. وقتی تو داری میگه کم کم داره وجدانش برا 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 یه حفر ازن تلویزیون میچرخونه میرسه شبکه نشون میده مثلا مسلمانای گرسنه کشور تو آقا اونو رد کن اون بذار شبکه بعدی بذار آقا این شبکه بود نه شبکه بعدی میدونه چی میترسه که اینو میبینه بعد آخرشت میخواد به خوابه درگیری به وجود میاد بذار تو حرف میزن آره مثلا من این کار چرا با بعضی آدم ها حرفای خوب میزنید عصبانی میشن پس میزنن این به خاطر اینه که در تعریفی که او برای خودش کرده است امکان داشتن انگیزه جز منفعت محال ذاتی است نه محال وقوعی. یعنی همچین چیزی با اراده خدا هم واقع نخواهد شد. فکرش اینه. لذا بعضی وقتا از اینکه مسخرتون میکنن ناراحت مردم خواهرزاده دارن ما هم خواهرزاده داریم. چرا دایی جون اینقدر که تو این بسیج دویدی چی گیرد اومد؟ آن چقدر پس انداز بانکی داری؟ دختر من نگاه کن تونسته از طریق قاچاق مواد مخدر چه حساب فرمای تشکر میکنم دایی جان روزیتا جان میگین آره همیشون که دیروز اعدام شدن روحش الهی که نور به اون قبرش بباره الهی گور به قبرش بباره از طریق مواد مخدر پول جمع کرده بود مسخره. الان من اینو با مزار رد میکنم بابا از این که مسخرتون میکنن نه تعجب کنین نه یه چیز اصلا بگم خودمونی نمیدونم خوبه پنج جلسه باش تکرار دارید این نره اگه مسخرتون نکردن به خودتون شک کنید یعنی چی آقا اینه باید همش افتاد من میگن آه اینو نگاه کنم مثلا اینجوری باید بشه جناب نونور اینو من عرض نکردم مسخره کردن معنا داره مسخره که به قیافه ما که نمیتونی گیر بده به چی باید گیر حتی یه جایی به قیافه ما هم گیر میدن دیگه گیر میدن هدفت آرمان فعالیت ها تلاشات یه جایی برای دیگران مسخره است حتی خانواده ها حتی خانواده ازدواج کردی همسرت پوزخند میزنه این کاری که شما میکنید یا پوزخند نمیزنه بی اعتنایی بی توجهی تحقیر کنایه ناراحت نشو چون که اینجور که میگن اجر خون دل خوردن یک اجر وحشتناکیه یعنی بیش از چی داره دیگه اجر میزن تو با خدا معامله کردی کار تو بکن نظر اینکه یه وقتایی آدم هایی که لزوما نگاهشون دنیویه کارهای شما برشون قابل فهم نیست مسخره میکنن از اینها ناراحت نشو خودت میدونی داری درست عمل میکنی آره ثابت قدم پیش برو اما ما قائلیم نه برخی سیره دارن سیره ها لزومن دنیوی نیست ما قائلیم که خداوند در وجود ما فطرت قرار داده انشالله سطح پنج در اون فطرتی که خداوند در وجود ما قرار داده گرایشاتی هست که اون گرایشات به سمت خیر است اون فطرت به ما گفته سر کلاس با هم دیگه صحبت نکنید صدای استاد میگیره از نفس میفته نفرینتون میکنه انشالله خب اون فطرت به ما اینو میگه اگه فطرتی داشته باشین خب درمه داریم انشالله اون کمو زیاد داریم عرض کنم که ما میگیم سیره متعالی هم داریم ممکنه یک انسانی از ابتدا تا انتهای زندگیش یک اسلوب ثابت حاکم بر رفتارش باشه اون اسلوب تابع مادیات هم چی؟ نباشه، رابع معنویات باشه. کی؟ امیرالمومنین علیه السلام. رسول حضرت علی رو توجیه مادی کن بینم چجوری میشه؟ تمام کارهاش برای مال دنیا بود. آقا حضرت علی از زهرا سلام الله فقط یه فدک داشتن، 120,000 تا سکه از فدک میومد، اینا رو میذاشتن فقرا میومدن برمیداشتن میرسن تا دونه آخر دو بزرگوار بدونی که یه سکه بردارن برمیگشتن سر خونه زندگیشون. خب الان نه، خب بالاخره که واسه اینجور مردم علاقه‌مند میشن بعد هدایای بیشتری میارن. تو تاریخ این زندگی اینا رو خوندی چند چقدر اینا بدون غذا خوابیدن؟ اصلا خبر داری چقدر از ذره امیرالمومنین گفت هیچ چی تو خونه نداری؟ خوندی اینا رو همینجوری الکی برای خودت میپرونی؟ ممکن است انسان سیره داشته باشه، اما سیره صرفا در راستای معنویات و ارتباط انسان با خداوند باشه. کی گفته سیره لزوما دنیاویه؟ خب ما تو این محورهایی که تا اینجا آمدیم، از اول اگر دقت بفرمایید، استعمال سیره، معنای سیره، انواع سیره، پیش‌فرض‌های استفاده از سیره، دیدگاه‌های مختلف و برخی آثار بحث ما از سیره، که این بحثی که ما از سیره مطرح کردیم چه آثاری داره. ما به دو تاش می‌خوایم اشاره بکنیم که شاید می‌تونید در این کتاب پرداختن و بیش از این با این موضوع ما خیلی سر و کاری نداریم. یک، اطلاق یا نسبیت اخلاق که الان داشتیم پردازیم. دوم، کیفیت استخدام و سیره که اگر عمری باقی بود انشالله هفته آینده بشیم پردازیم. اطلاق یا نسبیت اخلاق، سیره رو بحث میکنیم در نهایت بین نچه میشیم که اخلاق مطلق است یا نسبی. دو، سیره رو که بررسی میکنیم به این نچه میرسیم که آیا میتوان برای هدف مشروع از وسیله نامشروع استفاده کرد یا نمیتوان، هدف وسیله را توجیه میکند یا نمیکند. به این دو تا نکته میخوایم با استفاده از سیره چی بپردازیم و پاسخ بدیم. صورت مسئله معلومه؟ همونجوری که اینجا نوشتیم، ما میخوایم با استفاده از بررسی سیره معصومین علیهم السلام بگیم یک، اخلاق مطلق است یا نسبی. دو، هدف وسیله را توجیه میکند یا نمیکند. اطلاق یا نسبیت اخلاق. در مورد اطلاق یا نسبیت اخلاق سه تا نظر وجود داره. یک، اخلاق مطلقاً مطلق است. این نظر آقای امانوئل کانته. به چه معنا؟ به این معنا که اخلاق اگر که گفت صداقت خوب است، اخلاق اگر گفت دروغ بد است، دیگر اخلاق خوب است و دروغ بد است. در هر جا، هر زمان، هر حالت، در هر فضا، با هر محذور. معنی حرفای کانت اینه. صداقت خوبه؟ آره. کی؟ کی؟ همیشه، همه جا، همه جور. میگی آقای کانت یه سوال بفرمایید. الان یکی ساعت در کلاس وارد میشه خیلی مضطرب میاد، چی شده؟ سه چهار نفر میخوان منو بکشن. میگم برو پشت این پرده. میره اینجا، میان داخل، کجاست؟ اینجا تشریف داره پشت این پرده، اینجا نشون. چرا؟ چون ما باید صادق باشیم. این حرف آقای کانته. اصول اخلاقی موضوعیت دارند، مطلقا مطلقند. خب ما برای که نظر آقای کانت رو رد بکنیم بگیم نخیر، ما اگر جایی لازم بشود نه تنها میتوانیم بلکه با مجازیم که یعنی همون میتوانیم دیگه، نه تنها میتوانیم بلکه باید از این اصل اخلاقی عدول کنیم، از این اخلاق رد بشیم. چجوری؟ انشالله عمری باقی بود هفته آینده. پس این که اخلاق مطلقاً مطلق است از جهت ما مقبول نیست، اما با این مخالفیم. دروغ برای حفظ جان میشود گفت و باید گفت. نظر دوم اینه که اخلاق مطلقاً نسبی است. یعنی چی؟ مطلقاً نسبی است. بله دیگه، مطلقاً نسبی دیگه. بله؟ یعنی اصول اخلاقی ثابت نداریم. خب بله، حالا اونا میگن، من که نگفتم که سخنگوی نگیستم، اینا کی میگه؟ لیبرال ها. ما قائل به اینیم که چه کسی میگوید چه خوب است چه بد؟ کی؟ خدا آدم ها. با هم توافق میکنیم، قرارداد میکنیم، میگیم چی خوبه چی بده. بعد از اینکه رنسانس شد در غرب، خب گفتن آسمان پر، خدا پر، کلیسا پر، حضرت عیسی علیه السلام پر، همه اینا پر. چی موند؟ چی موند؟ انسان، انسان محوری و اومانیسم. خب الان برای این که بفهمیم یک چیزی خوب است یک چیزی بد است، دیگه فرامین الهی و انجیل و حضرت عیسی دیگه در کار نیست. چجوری بفهمیم؟ نیاز ما انسان هستیم. خب میشینیم با هم توافق میکنیم. صداقت خوب. کیا موافقن؟
2, 3, 4.
خیلی خوب. کمه. صداقت بد. ظلم بد. کیا موافقن؟ بله بود. ظلم بد. یادداشت بکنیم. آقا این همینقدر مسخره؟ همینقدر مسخره. پاسکال توی این بازه زمانی بعد از رنسانسه که برمیگرده میگه اخلاق طبیعی به اخلاق علمی میخندد. خب پاسکال میدونید که یه اندیشمند و یه فیلسوف اخلاق گراست، میگه که اخلاق طبیعی اونی که ما به صورت ذاتی درک میکنیم و فرامین دینی اونو تایید میکنه، این به اخلاق علمی میخندد. اینا میخوان الان بشینن توافق بکنن بگن چی خوبه چی بعده. یعنی هیچ چیز ثابت از پیش تعیین شده وجود نداره. میگه این بیم میخنده، خلاف مسخره‌ایه که ما توافق بکنیم. آقا مگه همچین چیزی میشه؟ بله، در طی سالهای متمادی سخت جنین یک امر غیر اخلاقی بود. آقا نشستن تشریح کردن سخت جنین شد امر اخلاقی. همجنسگرایی یک امر غیر اخلاقی بود، نشستن تشریح کردن شد اخلاقی. این که قانون بشه و رابطه با حیوانات رسمن عکس میدازن. عکسی دیدین دیگه، یه خانمی با یه سگی همسر هم هستن. بله معلومه خیلی به هم میاد، قیافه هم شبیه. یعنی عکس خودش رو با یه سگ انداخته که من با این ازدواج کردم. واقعا اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. این کار بشر به کجا رسیده؟ خب اون میگه اخلاق مطلقا نسبیه. حالا این که چقدر این مورد توافق است اونو بحث میکنه. خب آقا فرض کنیم این حرف درسته، اخلاق مطلقا نسبی باشه، چه مشکلی پیش میاد؟ بله؟ برای چی بند نشه؟ ببخشید یه نفر یه نفر بگید برای چی بند نشه؟ توافق میکنی، آنها رأی میگیری، همه میگن خوب یا بچه ای بیداره، خیلی هم خوبه، اتفاقا دموکرات هم هست. بفهمید اشتریت اشتریت بفهمید هدف اینه که بیشتر لذت ببریم. هی با هم توافق میکنیم چی بیشتر لذت داره؟ خب نه نه، با همون هدفی که میگن هم میتونید زیرا حرفشون رو بزنید، با هدف خودشون هم میشه. بفهمید بچه اکثریت هم باید تابع باشن، زندگی اجتماعی همینه دیگه، حق و تکلیفه. بفهمید بفهم. خوبه عوض بشه، بگه مثلا صد بار عوض شه، گیری پیدا میشه، اشکالی میشه. بفهمید خب بالاخره باید یه سازوکاری داشته باشیم دیگه، اکثرت هم نسبی میشه. این یه نکته. خب باریکالله دیگه بفهمید. نماینده اکثریت هم دیگه. الان من ممکنه بندم قوانین رانندگی رو قبول ندارم، یعنی چی؟ چرا قرمزه؟ من دوست دارم رد شم. ولی خب نظام اجتماعی اقتضا میکنه که انسان حق و تکلیف رو بپذیره دیگه. دیگه بفهمه چون مانع دوست درون دینی بس نکنید، برون دینی. ما هم خب لذت داریم، ما یه جامعه این دوست داریم همش کیف کنیم، با هم توافق میکنیم، چه عیبی داره؟ بالاخره چی هست؟ متوجه نشدم بالاخره چی؟ خب نه، کی گفته یا خوبه یا بده؟ همینه دیگه، ما میگیم دروغ نه خوبه نه بده، نسبی بودن نه، همین دیگه. میگیم ظلم نه خوبه نه بده، ما توافق میکنیم. اگه گفتیم ظلم بده، بده. اگه گفتیم خوبه، خوبه. این همین قبول ندارم دیگه. یعنی با این فرض که اینو قبول ندارن باشون بس میکنیم. نه اصلا میگم لازمه روشون لازم، ما میخوام کیف بکنیم. یه مدت دروغ گفتن کیف داشت، الان دروغ نگفتن کیف داره میشه بازم. من برای اصلا موضوع لیبرال گرفتم ها، بفرمید. آره میگن هی عوض میکنیم، انگار خود همون عوض کردن هم کلی کیف داره. بله هی میدن، میگن ما به همین عوض کردن که میرسیم کیف میکنیم. بفرمید شما. خب خب عیبی نداره، عیبی نداره. ما گفتیم ببینید هدف ما لذته، ما گفتیم برای لذت دروغ بگید. خب یه جای تلاقی پیدا میکنه، تنظیمش بکنید شما. یه جا شما سود میبره، یه جا من سود میبرم. نه شما یه کاری بکنید، انقدر دروغتون حرفه‌ای بگید که همه شما برنده باشید. منم همین تلاش میکنم، همه رو ترغیب میکنید نظر راسته، همه برای اینکه منفعت ببرن باید آگاه بشن. حتی ولی آگاهی به این باشه که در قبال هم دیگه دروغ نگن، ولی اصل دروغ عیبی نداره، چیز خوبیه. بفهمید شما؟ حل شد؟ خب شما بفهمید. کی داره جواب میده؟ با من به ایشون اشاره کردم، حرکت بفرمایید. نمیدونم بیا من بعد اشاره میاد، من بعد اشاره، چون هر روز همین اتفاق داره میفته. بفرمایید. بله طبیعی به علمی میخنده آن یعنی شما از مقام عمل باید پایین در مقام عمل افتاده، میگید که این به بنبست میرسه. شما بفهمید. این قابلیت سنجش رفتار از بین میره. بسیار خوب. اگه بگیم اخلاق مطلقا نسبی است، اشکالاتی پیدا میکنی که البته حالا چهار تاشو به عنوان نمونه نوشتیم اینجا. خب این که اصلا ملاک چیه؟ کی میگه که چی درسته چی غلطه؟ چجوری به این نتیجه برسیم؟ خوب دقت کنید. ملاک چیه؟ شما میگید اخلاق مطلقا نسبی است، بسیار خوب. با چه ملاکی یه چیز خوب میشه یا بد میشه؟ هر کی شما بگید ما دعواده این باشه. میگید اکثریت، الان به اکثریت میرسیم. ملاک چیست؟ آقا اگر اکثریت بگویند، اکثریت چجوری به دست میاد؟ بعد از انتخابات سال 88 ما که البته شیرینیش کوف شد به واسطه رفتارهای برخی آدمهای متکبر، ما چند درصد مشارکت داشتیم؟ 80 تن. بعد انتخابات ما انگلستان انتخاب بود، چند درصد؟ 38%. خب 38% جامعه رأی دادن. اگه تازه همشون به یه نفرم رأی بدن، اون یه نفر نماینده اکثریت نیست. این چه ملاکیه؟ حالا باز با ملاک دیگه هم میرسن بهشان که ملاک چیه؟ کی باید اینو بگه؟ الان اخیراً میبینید فرانسه اومد قانون همجنسگرایی رو تصویب کرد. مردم فرانسه که دوزه فرانسه به جهت مذهبی کشور لایکیه، نه اندازه انگلستان و به مراتب اندازه امریکا و کانادا نگاه مذهبی دینی نداره مردم فرانسه. کلی راهپیمایی کردن در تظاهرات علیه چی؟ تصویب قانون همجنسگرایی. موقعی که در انگلستان همجنسگرایی میخواد تصویب بشه، آقای برنارد راسل در مجلس هوا میگیری صحبت میکنه، همه رو مقهور میکنه. ملاک چیه؟ چی میشه که یه چیزی سخت جنین تا این زمان نباشد از این زمان باشه؟ این ملاک چیه؟ اونی که تعیین میکنه. دو، اشتباهات چه اتفاقی براش میفته؟ ما میان میگیم فلان کار غیر اخلاقیه و به خاطر این که این کار غیر اخلاقیه با مرتکبینش چه برخورد میکنیم. هر کس این کار رو بکنه او رو مثلا یک ماه دو ماه شیش ماه میدازیم زندان یا $100 جریمه میکنیم، $100 جریمه میکنیم. این قانون میذاریم 3 سال 5 سال 10 سال بعد میگیم خب این کار جرم نیست. ببخشید، افرادی که به خاطر این تصمیم شما 10 سال 15 سال محاکمه شدن، زندان رفتن، شلاق خوردن، جریمه شدن، کی جواب اونا رو الان میده؟ این تغییرات مکرر و این که هی میگید قبلا اشتباه کردیم، الان داریم درست میگیم، اینه که جبران میکنه. سوم، تجدید نظر. الان ما رأی میدیم، این مثلا نفر اول فرض کنید 100% مردم در انتخابات شرکت کردن، 51% به این خانم نفر اول رأی دادن، 49% به نفر دوم. این نفر اول میاد سر کار، او مثلا مجلس رو در دست داره، میخواد قانون گذاری بکنه، همون ابتدای کار یه قانون ریاضتی میذاره، مردم از او برمیگردن، از حرف او، منش او، اخلاق منظر رو برمیگردن، 20% او رو راه میکنه. الان ایشون 31%، 20% به ایشون میفهمه میشه 69%. یک ماه هم بیشتر از اومدن سر کار نفر اول نگذشته. دوره مجلس هم چند ساله؟ 4 سال 5 سال 6 سال. تو این 5 سال خورده قوانینی که این آدم تصویب میکنه و اینها رو به عنوان اخلاق به جامعه تزریق میکنه، مشروعیتش از کجا اومده؟ بله؟ در حالی که ما میدونیم او الان دیگه حائز اکثریت در نظام های سیاسی که اکثریت مشروعیت میدن، الان این خانم نفر اول مشروعیت نداره، ولی چون اومده سرکار داره قانون گذاری میکنه. تجدید نظر چجوری؟ ما میتونیم همین که او اکثریت از دست داد برکنار کنیم؟ نه دیگه، بالاخره 6 سال خودشو که سر کاره، 4 ساله که سر کاره. نکته چهارم، اقل و اکثر. کی گفته که اقل باید حرف اکثر رو انجام بدن در حالی که قطعا اون اشتباهه و اکثریت محقق نشده؟ انتخابات 1 2 3 4 5 6 7 8 کاندیدا داریم، شرکت میکنن 8 نفر، 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 درصد، نفر آخر 16 درصد رای میاره. چند درصد مردم شرکت دارن؟ 30 درصد. این 16 درصد 30 درصد جامعه باشن به اسم اکثریت قانون گذاری میکنه، اون 84 درصد و ما 70 درصد که اصلا تو انتخابات شرکت نکردیم باید در فورم به عنوان ملاک اخلاق بپذیرید. این اقل و اکثر اصلا درش رعایت شده؟ و کی گفته که اقل باید از اکثر حمایت بکنن؟ در حالی که میدونیم اکثریت داره یه چیزی رو میذاره که 10 سال پیش همین اقل، همین اکثر به همه و کل اقلا میگفتن این کار اخلاقی نیست، حالا میگن اخلاقی هست. علاوه بر این 4 تا، اینا واقعا نمونه نوشته شدن. آقا شما برای این که رفتار دیگران را بسنجید، مثلا ما میخوام بسنجیم یه قوم دیگه، یه ملت دیگه، یه کشور دیگه، یه گروهی که در محله همجوار ما هستن، آقا همین همسایمون، ما میخوام بسنجیم که رفتار اینها قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. ملاک سنجش چیه؟ ملاک سنجش چیه؟ باید بگید؟ باید بگید؟ کی گفت نداریم؟ درست گفت؟ نداریم. ملاک سنجش نداریم. برای چی ملاک سنجش نداریم؟ چون نسبیه. یعنی آقا این پدران ما خیلی کار زشتی کردن، آدم کشی کردن. نه، کی گفته؟ در زمان اونها آدمکشی کار اخلاقی و خوبی بود. ما داریم به کاری میکنیم، معلوم نیست که بقیه در مورد ما چی بگن، چون هیچ معلوم نیست چی خوبه چی. اگه واقعا خوبی و بدی اینجوری قرار باشه طراحی بشه که وا ویلا، ما حتی نمیتونیم رفتار نزدیکانمون رو تحلیل بکنیم تو جایی که اکثریت در موردش نظر ندادن. وقتی نظر ندادن، اون میگه به نظر من این خوبه، من میگم به نظر من این خوبه. زمینه تعامل حداقلی انسانی هم از میره اینجا. بفهم
من اول اکثر رو نفهمیدم. خب اونا میگن که اکثریت باید اقلیت باید اکثریت پیروی
کنه. میگم اکثریت نیستن اینا، ایشون 16% 30% جامعه باشن، 84% که تو انتخابات باش مخالفن، 70% هم کنن رأی ندادن. کجا اکثریته؟ بله؟ 84% و خب حالا اونا رو حل کنید تا به اینا برسید. ما هم رأی ندیم چون گفتیم اینا بالاخره چه میدونم مرغ عشق زرد برادر قناریه، ما هم به اون دلیل رأی ندادیم و الان دوست داشتیم تو انتخابات بیه. اگه بگید اخلاق مطلقا نسبیه و هیچ اصل ثابتی نداریم، سنگ رو سنگ بند نخواهد شدن. بفهم چی داره سوال میکنه؟ بفهم که حالا فکر کردین چرا رهبری تنفیذ میکنه اون رئیس جمهور رو؟ آره؟ اگر 100% مردم مثلا 50,400,000 نفر گویا حق رأی دارن، اگر همه اینا به یه نفر رأی بدن، خب او حقی که در این فلش رو از اینجا بذاره اینجا نداره. آقا اکثریت چیه؟ همه گفتن او بگی بیاد من ولی تا بگیم اینو تنفیذ نمی کنن. این یه نخود جا به جا بکنه طاغوته، یه نخود. حالا گرفتیم چجوری ما تو مکانیزم توی نگاه دینی اصلا اکثریت موضوعیت نداره. حالا اگر عمری باقی باشه یه وقتی مت... الان نمیتونیم وارد چیم توی فضای دستندرکاران داره یه بحثی مطرح شده که اگر بشه اون همایش ولایت‌ها که پارسال گذاشتیم یه بار دیگه برگزار شه، هم برای بزرگوارانی که جدید اومدن، هم برای کسی که از بیرون پارسال نتونستن بیان. آقا جایگاه اکثریت در نگاه دینی کجاست؟ اگر اکثریت جمع شدن چیزی گفتن درسته؟ بله. خب اکثریت تو صحیفه جمع بودن. حسنی با چند نفر بود؟ 2 تا 3 تا 5 تا 7 تا 10 تا. خب یه نفر دیگه هم وسط دستش بلند بود. حل شد. خیلی خوب، اما چی میگیم؟ اخلاق مطلقا مطلق است؟ نه. مطلقا نسبی است؟ نه. ما قائلیم اخلاق مطلقا نسبی نیست و در این حال قائلیم اخلاق مطلقا مطلق هم نیست. یعنی اون آخر نظر ما دو جور میشه برای اینکه اخلاق نه مطلقا مطلق است نه مطلقا نسبی. یعنی چی؟ یعنی اخلاق هم نسبی است هم مطلق. به چه معنا؟ آقا تشکر کردن به عنوان یک امر اخلاقی، مثال دقت کنید، فرض نمایید که مثلا این خانوم خودکارش مثلا از رنگ میره، یه رنگ میره، ایشون بهشون میگن که یه خودکار اضافی داری بدی؟ بفهم خودکار میده چی میگه؟ میگه نفست گرم میشه مثلا، برای آقایون دمت گرمه، برای خانومان هست. بعضی خانوم ها مثلا یه بحثی میشه یا علی، حالا شما یه یا زهرا بفرمایید که یک سنخیتی هم باش خانوم بودن این داشته باشه. ثانیا زهرا از بچه آقایون میگن خانوم ها تکرار کنن ها. حالا آقایون میگن یا علی بابا جون یه ذره اون المرعت و ریحانه و اینا طبیعتاً یه تفاوت هایی باید باشه تو شوخی های درد شونه باشه. شوخی آقایون با همه لازم خانم هم بزنن کس هم دیگر رو از جا در بیارن. الان ایشون به ایشون میگه که مثلا نفست کرد، مثلا این تشکر یه دوست یه دوسته. خب اما خودکارشون یاری نمی‌نویسه، مثلا میگن که آه خودکار من میگن بفهمید من خودکارم میدم. ایشون دیگه به من نمیگه که نفست گرم و دمت گرم، بلکه میگه خیلی ممنون. حالا فرض کنید بهشون میگن شما بیاید به عنوان مثلا دانشجوی برتر حوزه علوم انسانی، تجربه یا ریاضی یا هر چی، مثلا جایزتون رو از دست مقام معظم رهبری بگیرید. و آقا چی میگه؟ اولا که خب نفست گرم، خب طبیعتا نمیگه خیلی ممنونم، نه مثلا چی میگم، مثلا بگم خب سپاسگزارم، مثلا خیلی مثلا دست شما درد نکنه، مثلا خیلی لطف کردین، چی دیگه اصل تشکر ثابته. اما ما به آدمای مختلف که میرسیم مدل تشکر کردن اون چی میشه؟ فرق میکنه. ناظر به مخاطب ما چی؟ تشکرمون متفاوت میشه. اما نشستن دیگه، خب احترام به دیگران هم یه اصله. ما تو خونه که خودمونی هستیم چجوری میشینیم؟ هرجوری که دلمون بخواد. حتی خب این موقع انسان در حضور پدر و مادرشه که اونجا باید این احترام رو حفظ کنه. والا مثلا پدر، مثلا آقا و خانوم، خب اینا که دیگه طبیعتا بین الاحباب تسقط الآداب. حالا اینو خاص اون مثلا خانم چه پشت به اون میشینه، خب این بی احترامیه. اما اینکه مثلا همسر انسان رو صندلی نشسته، اون مثلا زمین دراز میشه، دستش میذاره زیر مثلا سرش، این دیگه بی احترامی تلقی نمیشه، خب اونجوری میشینه. حالا میاد توی جلسه معمولی، خب اینجوری پاش میندازه روی پاش، مثلا اینجوری یا مثلا یه مهمونی آدم اینجوری میشینه، عوض میکنه این پا رو اون پا میندازه. اما به یه عالم چی میرسه؟ من میرسم خدمت یه عالم مثلا بزرگوار، اولا پام رو پام نمیندازم، سعی میکنم دستام تازه بذارم روی زانوام. خب آقا اصل نشستن که ثابته، ولی احترام میبینیم نشستن رو هی تغییرش میده. لباس پوشیدن ناظر به جاهای مختلف، آدم تو خونه یه جور لباس میپوشه، توی مثلا یه مهمونی یه جور لباس میپوشه، تو خیابون یه جور، توی مهمونی دیگه یه جور. مثلا یه لباس اسپورتی داره، یه مراسم رسمی که میخواد بره، خب اونا نمیپوشه. آقا چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم ما یه سری اصول اخلاقی داریم، یه سری رفتار و افعال اخلاقی. اصول اخلاقی چی هن؟ ثابتن. اینا چی هن؟ مطلقن، مطلقا مطلقن. اما رفتارهای اخلاقی و افعال اخلاقی چی هن؟ نسبی هن، متغیرن، تابع شرایط و زمان و مکان و الاخر هستن. یه مثال عرض بکنم. آقا والی باید چی باشه؟ ساده‌زی باشه. حاکم باید ساده‌زی باشه. کسی که در حکومت اسلامی عنوان مدیر و والی داره باید ساده زندگی بکنه. در چه حدی؟ در حد کمترین افراد جامعه. توی که اگر فقرا او رو و زندگی او رو دیدن چی بشن؟ امیدوار بشن که ما مثلا همراهانی داریم، افراد دیگه هم هستن، فقط ما نیستیم. خب نگاه میکنیم به امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام. حضرت چطور لباس میپوشه؟ چطور رفتار میکنه؟ چی میخوره؟ کجا زندگی میکنه؟ رو چی میخوابه؟ چقدر از امکانات استفاده میکنه؟ خب آقا پس حاکم باید ساده‌زی باشه. آره، ما از اولم از این حکومت جمهوری اسلامی خوشمون نمیومد. چرا؟ آقا یک برنامه بود در بیت، ما رفتیم همون جلو هم نشستیم. من از حواسم به برنامه بود، همش به این هوای آقای خامنه‌ای نیا کردم، اصلا هیچ جش پاره نبود، یک دونه وصله نداشت، ولی امیرالمومنین قربون شدم همه لباساش بسته داشت. نتیجه همین دیگه، حکومت علوی نیست. اگه من دو تا سه تا وصله خوب چند باره پاره شده بسته شده بود میدیدم، دیگه به حکومت معتقد میشدم. من تشکر میکنم که شما به حکومت معتقد نشید، چون حکومت به دل دیوونا نیاز نداره. حضرت علی لباسش بسته داشته، رهبری باید لباسش بسته داشته باشه. برای دیگه ساده زیستی بزرگوار. اصل ساده زیستی حاکم مطلق، نوع آن تابع شرایط زمان و مکانه. به امام صادق علیه السلام گفتن به لباسای فلان و خوب و امیرالمومنین اینجوری لباس نمیشه. حضرت فرمودن که اول لباس زیرشون نشونه که این لباس زیر من خشنه، این لباس رو قشنگه. از اون طرف زمان پدرم علی ابن ابی طالب بعض مردم خیلی خراب بود، زندگیشون سطحش پایین بود، الان سطح زندگی مردم کلی اومده بالا. سوم پدرم والی بود، من والی نیستم. حاکم یک وظیفه‌ای دارد که غیر حاکم نداره. آقا بنده یه امکاناتی دارم، بسیار خوب استفاده کن. اما اگه فردا روزی قبول کردم یک مسئولیت در حکومت اسلامی، حق استفاده از اینا راه حلال ها خمسی جدادین باشه، چون والی هستی باید سطح زندگی رو بیاری پایین. خیلی خوب، یعنی باز وصل نداره عیبی نداره؟ نه عیبی نداره، با توجه به این که ساده زیستی در زمان ما تعریفش با ساده زیستی در زمان امیرالمومنین فرق میکنه. خب حالا اون این چی؟ حضرت علی همش دم دست مردم بوده، میشسته جلوی دار نماره همی بودن حرف میزدن، ما این قدر سو خیابون جمهوری دست باید جلوی به دری قضی که یک بار آقا همینی سر خیابون بشینه مردم جمهوری باشه حرف میزنن. عرض کنم که زمینه این که خودم رو کنترل میکنم که سکته نکنم، جواب شما اینه بزرگوار، آیا تمام ویژگی های زندگی در زمان امیرالمؤمنین با زندگی در زمان ما یکیه؟ نه یکی نیست، پس دو تاست. خبره دو تاست. زمان امیرالمؤمنین این که مثلا حضرت نشسته اینجا رو بمب‌گذاری کنن، مثلا حضرت رو از دور بزنن بکشن، این نبود. اگرچه که به میزان خطری که بود مراقبت بود از علی علیه السلام. داریم ما در تاریخ وقتی که گروهی تازه وارد مدینه می شدن، حضرت علی علیه السلام شمشیرش رو بر می داشت می رفت در یه میدونی که نزدیک، یعنی مثلا سکومانندی که توی میدونی نزدیک خونه پیغمبر بود، حضرت می رفت اونجا می نشست به در خونه پیغمبر نگاه می کرد تا این غریبا از مدینه می رفتن، یعنی مراقبت می کرد غریبا یه موقع قصد ترور پیغمبر رو نداشته باشن. خب آقا شما بیاید همون سر خیابون فلسطین جمهوری یک صندلی براتون میذاریم، شما بشینید مردم بیان مراجعه کنن بهتون. اصلا وظایف امیرالمؤمنین و میزان اون مسئولیتی که تو حکومت داشت با الان قابل مقایسه از زمان امیرالمؤمنین هدفمندی یارانه ها بود. اصلا حکومت چه وظیفه‌ای داشت؟ سپاه و ارتش به صورت امروزی ما داشتیم، این مقایسه معقولیه؟ بفهمید. اول اینکه امام همیشه رو صندلی بودن اتفاقا، خب هیچ وقت امام رو زمین نمیشستن. خب بله، امام موقعی میادن دیدار بکنن رو صندلی بودن یا رو زمین؟ رو صندلی. موقع عزاداری امام میشستن روی زمین، عوض مهم باشه، درسته؟ آقا موقع دیدارا رو صندلی هن، موقع عزا میشستن روی زمین بعد از رهبری، تا چی؟ تا موقعی که کمر آقا درد گره. آقا کمر دردشون در حدی که باید روی صندلی بشن، نماز که میخونن آقا، نمازی که میخونن بلافاصله میشن روی صندلی، در حد تسبیحات هم روی زمین نمیشن. الان پدر و مادر ماهای موقع میان منزلمون با توجه به کسالت میشن روی صندلی. یه چیزایی رو برای چی رفعی؟ یعنی یه حقهایی رو از اون میخواییم بگیریم که برای هر آدم عادی هم قاید. آقا رهبری برای چی کمرش درد میکنه؟ خب یه کسالت یا اصلا رهبری حق مریض شدن نداره؟ یعنی واقعا بعضی به رهبری میشن چه؟ چرا عینک میزنن نشون؟ اصلا چششون ضعیفه؟ چرا ضعیف شده؟ خب ضعیف شدی، یعنی انگار غذا میخورن ایشون؟ بله رهبر باید غذا بخوره. نه رهبر چک میکنه بذار غذا خوردن از این به بعد. از اون طرف میگید پیرمردای میان، تو افرادی که میان اگر کسی در حدی باشه که مشکل کمر داشته باشه براش صندلی میذارن، مثلا آیت الله مهدوی هر وقت میرن برای برنامه بی برایشون هم صندلی میذارن. تو همین ختم حاج آقا مشتاق برای حاج آقا مرتضی برادرشون صندلی گذاشته بودن. اینا عیبی ندارم، بشنوید پاسخ بدید، اما خدا کنه همه اینا از سر جهالت باشه، امیدوارم. و الا اصلا نمیدونم حالا بگم نگم. پیامبر بر علی علیه السلام میگه علی جان، مؤمن رو قطعه قطعه بکنن مهر تا از دلش بیرون نمیره، منافق و دماغش رو به خاک بمالن محبت تو وارد قلبش نمیشه. خب این که این محبت به دل کی بیفته، اینم فی آیات و بینات واردش نشم. نه آقا حالا ساده زیستی رهبری تو خونه چی؟ غذاهای آنچنانی، مسائل آنچنانی، از کجا میگی؟ ای آقا تا نباشه چیزکی مردم نگوین چیزها. مردم چی گفتن؟ شما مستندی که بعضی از دوستان ساختن همون دوستانی که اول انقلاب میگفتن میخوایم به خودمون بمب ببندیم بریم آقای مهرجویی رو بکشیم و با خانمشون با اورکوت کره‌ای و خانم با چادر عکس میگرفتن، الان فیلم سکس و فلسفه رو میسازن. ایشون میفرمایی داره اون افراطی که نه یه روز تعقل و عقلانیتش در این سمت مشاهده شد نه در اون سمت. بله شما به اون چه کار داری؟ به مستعدش کار داشته باش. تو اون مستعد پسر رهبری نشون داده که اون کلی اصل داره. تو اون مستند پسر آقا این من نشون بده یه اصلا این و پاگه اینجوری بسن من رو نشون بدن یه دونه گاب دینی من گابداری دارم و عقلم یه مثقالش بد چیزی نیست، یه چیز سخیفی، یه آدم سخیفی ساخته که بله این تعداد میگی رهبری این تعداد اصل داره یه اصل نشون میده، این تعداد مثلا عوا داره یه عوا نشون میده. خب یا من این مستند در مورد هر کدوم از شما بزنم، مثلا ایشون میذارم عکس ایشون یه روسری، ایشون 5 میلیون روسری داره، ایش گل سر، ایشون 40 میلیون گل سر داره، مثلا پسته مثلا این پسته غذا فکر کنم میگید باغ پسته بله یکی چه غذا رو چک میکنه. ببینید آدم به قول آقای قرائت حرف قشنگی میزدن، میفهمیدن جهنم میخوای بری؟ میخوام برم جهنم. یا حالی بخوام برو جهنم، من جهنم میرم چجوری؟ هیچی، مثلا بین کلاس شما رفتید بیرون هر چی پول تو کیفاتونه بر میدارم. حالا بعید شما هم که جز عشال آسیب پذیر رو زیر خط فقر اینا قیافا اصلا چیزی از توش در نمیاد. اما اگه جهنم میخوای بری لاغر یه حالی بکن برو جهنم عزیز من. من دروغ میگم این 5 تا میرن نماینده مجلس میشن، اگه خواست تو سرت اما تا دروغ بگو خودت برو تو مجلس. من دروغ میگم این 5 تا میشن نماینده مجلس، اون میشه رئیس جمهور، من میرم جهنم. به این میگن آدم بدبخت. جهنم میخوای بری برو چه میدونم گناه کن، فحشا کن، دزدی کن، هزار جور کلا، یه حالی بکن جهنمش هم برو. اینا که این بحثا رو میکنن جهنم مفت میرن. نه بالاخره آقا شما قبول داری تا نباشد چیزکی؟ یه دقیقه صبر کن. مؤمن یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. اول انقلاب در مورد شهید بهشتی چی میگفتن؟ توی عمامش پاسپورت آمریکا، دنگی به دونگی بخوره میره آمریکا، زن آلمانی داره، توی خونش یک دونه وام دارن با آلمانا، همه لخ میشن میرن اون تو فلان بهمان. بپرسین از پدرم دارتون وقتی شهید بهشتی شهید شد همینجوری کردن، چقدر مظلوم بود. ای خاک بر سر اونایی بکنن که دامن زدن و بعد ولی مظلوم بود. نه نه الان نمیخواد انگوش بگذی، اون موقعی که چشتون میبستی دهن دو باز میکردی باید این کار میکردی. باز الان میگه تا نباشد چیزکی. آقا شما رفتی داخل خونه لازم نیست آدم بره، بالاخره شنیده آکی از آن است. چقدر راحت میریم جهنم ما. آیت الله جوادی میگن رفتم خونه آقا، من آقا مصطفی صحبت اینا موقع شام شد. آقا مصطفی گفتن شما برید منزل که شام بخورید. از آقا جوادی میگن به آقا گفتم خب ایشون هم باشن دیگه با هم شام بخوریم. آقا فهمیدن غذای شما غذای بیته، ایشون باید غذای خونه رو بخورن. نه حتما اون آقا جوادی رو بهش پست و مقام چیزی تا گفتن برای آینده موقعیت چیزی، مثلا وزیر بهداشتی، وزیر نمیدونم فرهنگی چیزی. آیت الله جوادی آملی ایشون برای وزیر دروغ میگن. آقا سید احمد آقا میرفتم خونه آقا نشستم رو فرش، انقدر این فرش زد بود که پناه بردم به موکت. فرش تار و پودش من دیگه گل کوچیک بازی میکردم. فرش کدوم فرش؟ فرش جهیزه خانم آقا. خب این خب نه اون سید احمد آقا هم جز همین ها بوده. آقا پرستارای بیمارستان دولتی که میگن یه خانمی را بردن بستری کردن توی اتاق عمومی مثل بقیه روز آخر دیدیم آتال خانمی بودن عیده فهمیدیم خانم آقا اونو چی میگی؟ اون پرستارا رو مثلا ساختن یه بالاخره نفری 50 میلیون که کاری نداره که. من عذر میخوام فکر کردم تو آدمی باید حرف زدم. آقا جهنم میخوای بری برو دزدی کن، به خاطر زدن حرف بی خود جهنم نرو بزرگوار. چرا نه آقا اونم به کی داری تهمت میزنی؟ یه موقع به بنده تهمت میزنی آقا من چی ام دیدی حالا تو چی دارم که تهمت بخورم؟ آقا ایشون دزدی کرده حالا دزدی ام کردم تهمت میز راسته. به یک کسی تومد میدن این فرده قیامت جلوت رو میگیره، اون میگذره ولی خدا نمیگذره. اینقدر راحت نسبت نده. بالاخره از ماشین که یک چیزایی میگیرن که چی میگه؟ هر پیکان یه میلیون رو که دیگه همه میدونن. آقا رهبری هر پیکان یه میلیون میگیره. آره برای چی؟ بالاخره از این است. خیلی خوب من الان میخوام اینجا سرقت رو الان جلو همه شما میگم بهبه چه میکروفونی بزنید تو کیفم. این عاقل اینجوری دزدی میکنه؟ خب من وقتی همه دارن بینم چه شلوغ فلوغ اینا آروم نمیبینن اصلا جلو آروم اصلا اینجور یه تحلیل ذهنی مقداری همه داریم دیگه، فعالیت فوقانی. رهبری میخواد از جایی یه چاه نفتی در جایی پیدا بشه، صداشو در نیاریم، اون چاه نفت میفشن مستمین بیاد به کی میفهمه؟ تو کل کشور 5 نفر هم میفهمن. رهبری اثر پیکان 1 میلیون. شما وارد بانگاسی میشی، ماشین میخواد بعدا هدف واسه ببینیم، 1 میلیون رهبری میگیره مثلا میبره، آه امروز 5 رو پیکان زنگ گرفتیم. یعنی دیگه انقدر اینو گفتن که دفتر آقا این معمولا اکثر من روشون نمیدن به این جفنگی ها، اینا بیانیه دادن که آقا خواهد به قبول نمیگیره و این رفتی به آقا نداره. این تیب حرفای کوچه بازاریه. اصل اخلاق مطلقه، اصول اخلاقی مطلقه، ولی اون چیزی که نسبیه رفتارهای اخلاقی ناظر به زمان و مکان و شرایطه. ساده زیستی ناظر به شرایط و و و الاخر. اینجا سوالی که انشالله هفته بعد میخوام بهش بپردازیم اگر عمری باقی بود اینه که خب حالا اگر جایی مثلا 2 تا اصل اخلاقی تلاقی کرد، صداقت با جان مسلم، ما چی کار باید بکنیم؟ انشالله اگر عمری باقی بود هفته آینده به این پاسخ خواهیم داد.